اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة عليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تصلنه أرضك توأمة ومتعه فيها تبينا. واجه انتظار کار بردی ترین واجه مهدویته. سوال اولی که تو انتظار مطرحه مفهوم انتظار. انتظار یعنی چه؟ به شما میگن منتظر باش یعنی چی باش؟ آماده باش، صبور باش. مفهوم انتظار چشم براه بودنه. منتظر چشم براهه. یه تفاوت تو چشم براهی حضرت با همه چشم براهی ها هست. آدم یه موقع چشم براه استاده، یه موقع چشم براه قطاره، یه موقع چشم براه پروازه. تفاوت انتظار امام با بقیه انتظارات چیه؟ تو چشم براهی حضرت، تو بقیه چشم براهی ما اثرگذار در نتیجه نیستیم. اما تو چشم براهی امام زمان ما اثرگذار در نتیجه ایم. الان به شما میگن این دارید میاید دوره مهدویت یه حرکت منتظرانه است. ما 5 ساعت تو ایستگاه راه آهن یا فرودگاه یا هر جا متوقف باشیم قطار 1 دقیقه زودتر نمیرسه. شما صبح تا عصر تو فرودگاه باشید پرواز 1 دقیقه زودتر انجام نمیشه. پرواز تأخیر داشته باشه با پیگیری شما هم نتیجه نمیده. اعتصاب کنی بری بیای به هر دری بزنی میگن از ساعت پرواز این ساعته انجام میشه، تأخیر داره، باید خودمون حلش کنیم. ما تو انتظارهامون، انتظارمون فقط یه استرسه. انتظارمون فقط درگیر شدن خودمونه. انتظارمون فقط اعصاب خردیه. انتظارمون هیچ نتیجه نداره. الان شما بگید من در فلان کار منتظرم، انتظارم نتیجه داره، نتیجه نداره. انتظار امام زمان اثرگذار در نتیجه است. یعنی اصلا ظهور را انتظار رقم میزنه. به همین دلیل شاید شما دوره مهدویت آمدید، علاقمند و پیگیرید، یه کسی به شما میگه به چه دلیل در روایت گفتند افضل الاعمال انتظار الفرج؟ چرا گفتن با فضیلت ترین عمل؟ چرا گفتن احب الاعمال الالله عز و جل انتظار الفرج؟ برای چی گفتن؟ چرا گفتن محبوب؟ یا چی شده؟ مگه تو انتظار چیه که افضل اعماله؟ مگه تو انتظار چیه که احب الاعماله؟ چه وصفی درون انتظاره؟ میگیم انتظاره که ظهور رو رقم میزنه. اصلا ظهور بدون انتظار مفهوم پیدا نمی کنه. مهمترین اتفاق عالم بشری چیه؟ ظهور حضرت مهدیه. این متوقفه بر انتظار. یعنی ظهور و انتظار رقم میزنه. ما میگیم اگر ما میگیم همه انبیا بستر ساز ظهور بودن یا منتظر بودن، از حضرت آدم شروع شد، همه دغدغه رو داشتن و همه اهل بیت دغدغه رو داشتن به خاطر اینکه هدف خلقت و همه چیزایی که میدانید، اینو انتظار رقم میزنه. انتظار ما اثرگذار در نتیجه است. شما آمدی دوره مهدویت فقط 4 جمله یاد نمیگیرید، یه حرکت منتظرانه است. یک کسی میگه آجون شما یه دوره مقدماتی رفتی، تکمیلی میری، بعد تربیت مربی میری، چی شده؟ شما نیومدید اینجا فقط اطلاعات کسب کنید. میگید این یک حرکت منتظرانه است. همین دوره هم نشستن ما در تزیل فرد چی داره؟ اثر داره. برای اینکه یه استاد کم سوادی مثل من یا بی سوادی وقت شما رو هم تلف کنه. اما همین که حضور میگین من یه کاری دارم انجام میدم، شما زور داری میری بیرون، نمیگید چی شد، چه اتفاقی افتاد، چی دستگیرم شد، میگین من یک فعل منتظرانه انجام دادم. فعل منتظرانه اثرگذار در نتیجه است. شما این که آدم وقتی نماز میخونه نمیگه چه شد، میگه من بندگی میکردم، یه حرکت عبادی انجام دادم، من مأمور بودم این کار را انجام بدهم. نتیجه عبادت چی شد؟ نتیجه نماز چی شد؟ نتیجه حرم رفتن من چی شد؟ میگه من ادب به خرج میدم، مأمور به یک وظیفم، وظیفم رو دارم انجام میدم. انتظار اگر افضل اعماله، چون اثرگذار در مهمترین اتفاق عالم بشری است. جامعه باید برای حاکمیت امام عصر آماده بشه. تو روایت داریم سه وجه غیبت رو بگم. سرم من اسرار الله به جای خود. علت غیبت چیه؟ سری از اسرار خداست، همون جمله که شما فرمودید. سه حکمت برای غیبت گفتن. گفتن یخاف القتل، حفظ جان امام، لعلا یکون فی عنقه بیعت لاحد، بیعت احدی به گردن حضرت نباشه، لتقربلو ای لتقربلو، به خاطر اینکه قربال بشید ببینیم چی تهش میمونه. میگن این سه حکمتی که برای غیبت گفته شده تا این سه تا رفع نشه امام زمان نمیاند. یعنی الان خدا حضرت مهدی را بفرستد، نعوذ بالله، چه بسا امام با شیطنت دشمنا به قتل برسن، خدا میگه این کارو نمیکنن. خدا میگه الان من بر جان حضرت مهدی ایمن نیستم، خدایا برگردون با اجاز نگه دار. خدا میگه بنای من نیست با اجاز نگه دارم، بنا میموده با اجاز غایب کنم. من معجزانه او رو غایب کردم، معجزانه عمر طولانی به او دادم، معجزانه او رو حفظ کردم تا شما او رو نبینید. من بنام اینه اگر او برگشت، اگر محافظ جدی شدید برای حضرت مهدی، برش میگردونم. شیعه هنوز محافظ حضرت مهدی نشده. ما بخوام مثال واضح بزنم، ما با چه اعتباری میگیم مرگ بر آمریکا؟ به لحاظ اگر مقام معظم رهبری میگن مرگ بر آمریکا، به اعتبار مردم دارن میگن. اگر مردم پشت رهبر رو خالی کنن، مقام معظم رهبری هم هیچ وقت مرگ بر آمریکا نمیگن. هر کی باشه رهبر، رهبر با پشتوانه ملت داره میگه مرگ بر آمریکا. ما میخوایم به مقام معظم رهبری بگیم چرا مرگ بر فرانسه نمیگید، چرا مرگ بر انگلیس نمیگید، چرا مرگ بر مثلا فلان کشور نمیگید. میگن هنوز اینقدر قدرت پیدا نکردیم. ما حد قدرتمون فعلا در مقابل اسرائیل، در مقابل آمریکاست. امام عصر وقتی میان، لئلا یکون فی عنقه بیعت لاحد، امام زمان باید با هیچ کس بیعت، امام زمان وقتی میاد دست دوستی با هیچ دشمنی نمیتونه بده، نمیتونه بده. به نسبت امام اینجوری بی ادبانه نگم، امام با هیچ دشمنی دست دوستی نمیده، امام یک نفر است. یه روایت دیگه چند روز پیش تو کتاب منتخب الاثر صافی دیدم، تا امام حسن صلح کردن اومدن بعضیا به امام حسن سرزنش کردن، کلی به امام حسن توهین کردن. آقا فهمدن من امام شمام، من واجب الاطاعم، چرا اینجوری صحبت میکنید؟ گفتن چرا صلح کردید؟ امام حسن فرمودن اون کسی که با طاغوت صلح نمیکند فرزندم مهدی است و او غایب میشود، لعلا یکون فی عنقه بیعه، انتظار ظهور رو رقم میزنه. امام زمان وقتی میآیند که یک پشتوانه مردمی داشته باشند. حالا این پشتوانه شاید 1000 تا باشن، شاید 10000 تا باشن، اینا دیگه خدا تشخیص میده. تشخیص این که کی بیاین با خداست. تشخیص این که این فقط اصلا روایت هم داریم، دلیل غیبت را جز خدا کسی نمی دانه، زمان ظهور رو، زمان ظهور رو فقط او میداند. خدا میگه الان زمینه آماده شده. حالا خودشون محل بحث. نسبت جهل نمیشه به امام داد. نهایت میتونیم بگیم که خود امام نمیخواهد بداند. بلا امام رو نسبت جهل نمیداند، نمیشه نسبت امام گفت. مثلا نمیخواهد بداند. واقعا ظهور به دست ماست. یعنی پس ما چیکار وظیفمونه بکنیم؟ حتی دیشب با یکی از دوستان گفتگو میکردیم، میگفت دلیل غیبت سر رو من اسرار الله، سری از اسرار خداست، ظهورم به همین برمیگرده. میگفت ما هر چی میگیم او سر رو نمیدانیم. خدا هر موقع تشخیص داد امام زمان را برمیگرداند. گفتم من حرف شما را قبول دارم، خدا هر وقت تشخیص داد برمیگرداند. خدا کی تشخیص میده؟ که ما بخواهیم. به چه دلیل هیچ امامی نتوانست حکومت کند؟ چرا؟ 250 سال اهل بیت ما خانه نشین بودن، غیر از حضرت حجت. فقط امیرالمومنین 4-5 سال حکومت کردن، امام حسن هم 6 ماه تقریبا. امامان ما، یعنی تمام اهل بیت، دغدغه اولشون حکومت بود. به تعبیر ما امام صادق سخت ترین کار براشون این بود عبا بندازن رو دوششون بیان درس بگن. امام صادق زجر میکشید سر کلاس درس. عشق امام صادق درس دادن نبود که، عشق امام باقر مکتب درسیش نبود، عشق اینا حکومت اسلامی بود. اینا دغدغه‌شون تدریس نبود، دغدغه‌شون بیان روایت نبود، دغدغه‌شون ایجاد حاکمیت بود. خون دل امام رضا و اهل بیت تشکیل حکومت بود. همه اهل بیت تا به امامت میرسیدن میگفتن چیکار کنیم؟ حاکم بشیم، نه رئیس بشیم، ما تشکیل حکومت اسلامی بدیم. نمیشد چون مردم نمیخواستن. این جمله امیرالمومنین رو یادداشت کنید، خیلی جمله قشنگیه. فلیست تصلح الرعیه الا بسلاح الولات. این فکر کنم حکمت 167-156 که از حکم نهج البلاغه است، حالا که خودمش نمیدونم. فلیست تصلح الرعیه الا بسلاح الرعات الا بسلاح الولات. لیسه داره با الا، یه جوری حسرم میرسونه. مردم صالح نمیشوند مگر با صالح شدن رئیسان. یعنی تا رؤسا متدین نشوند، اگر مدیران ما مهدوی بشوند جامعه مهدوی میشود. یه موقعی جمعی از مدیران یه همایشی داشتن، گفتم هر خوبی تو کشور سلام و درود بر شما، هر بدی هم تو کشور تقصیر کیه؟ تقصیر مدیرانه. حتی یه موقع فعالان فرهنگی مشهد جمع بودن، گفتم اینقدر سراغ مردم نرید، همه دغدغتون شده مردم 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 مردم، ما باید بریم سراغ مدیران. یعنی آدم یه فرماندار یه پیدا کردی، مدیر کل یه پیدا کردی، استاندار یه پیدا کرد، هر کی پیدا کرد باید او رو متدینش کنیم. مدیر ما متدین بشه، نماینده ما متدین بشه. وضع دینی ایران اگر خوب است، خدا خیرشون بده مدیران ما را. به هر ضعفی داریم. جمله مال کیه؟ مال امیرالمومنینه. فلیست تصلح الرعیه، مردم صالح نمیشوند مگر به سلاح ولاد. چون مدیر باید صالح بشه تا مردم صالح بشن. دغدغه اهل بیت ما دغدغه چی بوده؟ دغدغه مدیریت بوده. دغدغه اولشون این بوده که حکومت کنن. البته یه چیزم از این ور هست. مدیران رو کی میاره؟ مردم میاره. یعنی اگر مردم صالح هم بشن، مدیران هم چی میشن؟ صالح میشن. یعنی مدیران اینم هست، یا ناصرالدین ملوک از زیوری هست، از زیوری هم هست. گاهی هم که ما نسبت به مردم دغدغه داریم، به خاطر اینکه رشد مردم رشد مدیران رو به دنبال داره. بگذاریم. الگوی منتظر، شاخص انتظار. الگوی منتظر کیه؟ تو دانود بینو گفتیم. الان من میخواهم بسترسازی برای ظهور کنم، من میخواهم جامعه مهدوی تربیت کنم، من میخواهم فرزند مهدوی رشد دهم. شاخص انتظار چیه؟ اصلا حرکت مهدوی یعنی چه؟ رفتگر مهدوی کیست؟ کارمند مهدوی کیست؟ دکتر مهدوی کیست؟ مهندس مهدوی کیست؟ خانه‌دار مهدوی کیست؟ مهدوی کیست؟ ما میخواییم منتظر بشیم. انتظار یعنی چشم راهی. شاخص انتظار چیه؟ المنتظر رو لعمرنا کل مجاهده بگید فی سبیل الله. تو دعای ندبه یه عبارتی داشتیم، گفتیم که دعای ندبه داره الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد نبیه و علیه و سلم تسلیما کثیرا، اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاک فی اولیائک الذین استخلصتهم لنفسک و دینش. گفتیم اولیاء خدا دو صفت دارن، دینداران دینیارن. ولی خدا چیست؟ کسی که هم دغدغه دین داره، هم خودش پیوندش با خدا محکمه. اینجا هم همینو داره میگه، میگه منتظر عین مجاهد میمانه، نمیگه منتظر عین مصلیه، منتظر عین روزگیره، نمیگه منتظر عین قرآن خونه، منتظر یه قدم جلوتره، عین مجاهده. چی داره؟ بگید دغدغه، بگید دغدغه دین داره. آیه 157 سوره اعراف همینو اشاره میکنه، میگه پیامبر 6 صفت داشتن، بعد میگه والذین آمنوا وعزروه ونصروه، اینا که ایمان آوردن، پشتیبانی کردن، یاری کردن، اینا اولئک هم المفلحون، اینا رستگار میشن. انتظار یعنی دغدغه دین داشتن. واضح‌تر بگم، انتظار یعنی دینیار بودن. سه شاخص انتظار، راهکارهای دینیاری. اینا رو قبلا انتظار نه دینیاری مفصل گفتم، برنمی‌گردم دیگه. انتظار یعنی چی؟ تو یک جمله بگم، تبدیل جامعه دیندار به جامعه دینیار. می‌خوایم مهدی بشیم، ما نماز بخونیم بهش می‌ریم، روزه بگیریم بهش می‌ریم، باید دینیار شد. باید دینیار شد، باید دینیار شد، باید دینیار شد. تو دینم یه وصفی برای پیامبر تو سوره اعراف گفته که یزع انهم اسرهم، پیامبر بار مردم رو به دوش میکشید، و الاغلال التي كانت عليهم، این قل و زنجیرشون رو بر میداشت. منتظر کسی است که بار مردم را بردارد برای اینکه مردم رشد پیدا کنند. انتظار ایجاد بار برای جامعه نیست، بار برداشتنه. باری بردارم تا جامعه رشد پیدا کنه. سرفصل سوم، آثار انتظار. این خودش خیلی مهمه، این الگوی منتظرانا. این دغدغه دین واقعا مهمه. آثار انتظار. اثر انتظار تو زندگی چیه؟ من اگر منتظر بشم چه ویژگی دارم؟ چه صفاتی؟ اصلا انتظار چه اثری تو زندگی داره؟ من می‌نویسم خودسازی. انتظار مقدمه خودسازی. چه جوری آدم میتونه حرکت کنه؟ راهکارشو بگو. چه کسی حرکت میکنه؟ کسی که امید داشته باشه. اثر دوم انتظار امیده. خودسازیش معلومه، امید. امیرالمومنین میگن کل من رجا عرفه رجاؤه فی عمله. شما دیگه الان اساتید مهدویتی، دغدغه دارید، میخواهید دیگری رو منتظر کنید، گام خودسازی به جای خود که باید اهل عمل بود. دو، امیده. امید، 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 امید. راه تغییر جامعه انرژی مثبته. ما متاسفانه جمله زیادی که بینمون شیوع داره، خاک تو سر من، من کجا، امام زمان کجا. گام سوم افقه، این از همش مهمتر. انسان منتظر افقش رسیدن به امامه. تو دعای افتتاح میگه و تجعل و نافی حامن دعات الى طاعتک و القادت الى سبیل. افق منتظر رهبری در حکومت امام عصره. الان همه ما عاشق شدیم. آدم عاشق کی میشه؟ ما معمولا عاشق کسی میشیم که صفات او رو بدانیم. دیروز به یک از مدارس علمیه میگفتم طلبه ما عاشق همحجره ایش میشه. میگن چرا عاشق همحجره ایت شدی؟ میگه این همحجره ای من این چهار تا خوبیه داره، من ازش خوشم میاد. این نماز شب میخونه، این اهل درس و بحثه. عاشق هم مباحثه ایش میشه. میگن چرا دیگران عاشق این نشدن؟ این چه صفتی داره که تو عاشق شدی؟ میگه من صفات اینو فهمیدم. آدم عاشق یه کسی میشه که خوبیاشو بفهمه. عاشق دوستش میشه. چرا؟ میگه من خوبیای اینو فهمیدم. حتی اگر کسی عاشق نامحرمی میشه، برای اون صفات زیبای اون نامحرم مهمه. میگه این پنج صفت زیبا رو داره، اینقدر این صفات برای من مهمه که دور میشم نگران میشم، دور میشه ناراحت میشم. آدم وقتی عاشق میشه به خاطر صفات محبوب گریم میکنه، زاریم میکنه. توی یک از این دانشگاه ها دو تا دانشجو، یعنی یکیشون ایام نوروز خوابگاه تعطیل شده بود دیگه، آمده بود خانه یکی از بستگانش مونده بود، نرفته بود شهرستان، عید دیگه همه میرن شهرستان. بعد یه موقعی از ما سوال میکرد و بعد با هم گفتگو کردیم و اینا، گفتم چی شد عید ماندی؟ گفت چون اونی که دوستش داشتم تو شهر ماند و تو این شهر نفس میکشید، من ایام عید یک بارم او رو ندیدم، ولی فقط ماندم که جایی نفس بکشم که او نفس میکشه. اینو خودم با چشمای خودم دیدم ها. یعنی عاشق هم اتاقشه، تو خوابگاه دانشجو یه هم کلاسیشه، خوابگاه تعطیله، او برگشته یا مثلا رفته تو فلان شهر، اینم رفته تو فلان شهر خانه خیش و قومشه، هر چی. حالا من جزئیاتش خیلی نمیدونستم، فقط تهش این بود که من تو شهری ماندم دور از بستگان، دور از خانواده، که هم نفس با او باشم. گفتم تو این دو هفته نوروز او رو دیدی؟ گفت نه ندیدمش. فقط لذتم همین بود. طبیعی هم هست. بهش میگی چرا؟ میگه چون شروع میکنه برات صفت شمردن. مادر به بچهش میگه تو چجوری عاشق فلانی شدی؟ میگه اگه تو هم میدونستی صفات او رو عاشقش میشدی. دیگری میگه بابا جون من هیچ الگه‌ای به این ندارم، تو چجوری از این خوشت میاد؟ صفات رو بیان میکنه. اگر انسان صفات امام را بداند عاشق امام میشه. مهمترین دلیلی که بیچاره مثل من عاشق امام زمان نمیشه، دلتنگ امام زمان نمیشه، تو فراق امام زمان گریه نمیکنه، دلیل اینه که اصلا صفات رو نمیدانه. یه امام زمانی گفتن، یه امام زمانی شنیده، چون اونس نگرفته، این علقه ایجاد نشده، نمیتونه. تو نظام مهدویت میگن افق مهدویت میشه، افق امام میشه. بهش میگن تو میخوای به کجا برسی؟ میگه من میخوام رهبر بشم در حکومت امام زمان. منتظر افقش رهبری در حکومت امام زمانه. افقش هیچی نیست. اینو باید تبیین کنیم، اینو باید برای جامعه جا بندازیم، اینو باید برای خودمون حل بشه. ما معمولا افقمون مقطعیه. هر کسی افقی داره. من طلبه افقم آیت الله شدنه. خیلی افق خوبی داشته باشم که کشکه. افق خوبی داشته باشم مجتهد شدنه که کشکه. بنا نیست من مجتهد شدم، من آیت الله بشم، من دکترا بگیرم، من به اینجا برسم. بناست بندگی کنم، بندگی تا آیت اللهی آدم کسب کنه. ولی متاسفانه از اول حوزه که وارد میشم برام امام عصر رو جا نمیندازن، برام میگن تو باید به این جایگاه برسی. بچه ترم که بودم فقط تو خانه بهم گفتن باید درس بخوانی، لیسانس بگیری، دکترا بگیری، استاد شوی، باید از حیث اقتصادی به این رتبه برسی. پدر و مادر مهدوی دائما این ادبیات رو برای من جا انداختن. افق رو امام نکردیم. حتی تو خودسازی افق رو دوری از امام نکردیم. طرف گناه میکنه میگه استغفار میکنم، نمیگه گناه من از امام جدا میکنه. باید حل بشه. اثر انتظار ایجاد افق. آدمای غیر منتظر افق تو زندگی بگید افقشون مقطعیه. تا هم بهش میرسن پشیمان میشن. معمولا افراد اون افقی که برای خودشون تعریف کردن، یعنی طرف همه نگاهش استاد دانشگاه شدنه، تا استاد دانشگاه میشه میگه همین بود. تمام نگاهش به جایگاه رسیدنه، تا میرسه همین بود. آدمای منتظر معمولا نشاط بیشتری دارن چون افقشون تعریف شده است. من میخواهم رهبر شوم در حکومت امام زمان. الان لازمه رهبری در حکومت امام زمان خانه‌داری چشم. الان لازمه رهبری در حکومت امام زمان اینه که من این کار انجام بدم چشم. طرف اینو نمیگه، میگه من امام زمان رو دوست دارم، بهشونم علاقه دارم، من میخواهم عین جامعه زندگی کنم، بعدم تو حکومت امام زمان رهبر بشم. این شدنی نیست. میگن شما شاید الان تو دوران غیبت تو سری خور بشی، شاید تو دوران غیبت به جایی نرسی، شاید جایگاهی پیدا نکنی. و این افق اختصاص به مثلا افراد خاصم نداره. یه پیرزن بی سواد گوشه دهی هم واقعا افقش رهبری در حکومت امام زمان باشه، رهبر میشه تو حکومت امام زمان. افق ما نیست. الان افق ما چیه بگید؟ زندگی روزمره است دیگه. افق زندگی روزمره. اصلا افق نداریم ماها. دیشب که از این رفقا میگفت، آقای حسینی میگفت، چون آقای حسینی خب خیلی کشورهای غربی رفته، میگفت تو غرب همش دلش میخواد بخنده. میگم من تو این کشورهای اروپایی که رفتم، حالا چه آلمانی، چه فرانسه، چه ایتالیاش، میگم اصلا عشق اینا چیه؟ خندیدنه. میگم اصلا بی خودی میخندن. مثلا آدم یه کار ساده میکنه، بعد میگم اصلا پردرآمدترین افراد تو روزهای تعطیل همین آدمایی هم که چی؟ میخندونه. او اصلا نگاهش تو زندگی خندیدنه. او اصلا نگاهش شاد بودنه. او نگاهش امروزی بودنه. او اصلا افقش نه من امروز خوش باشم. متاسفانه این به ما هم خیلی سرایت کرده. قدیمتری ها یه کمی بلند نظرتر بودن، میگفتن پول جمع میکنیم، زمین میخریم، ماشین میخریم، خونه میخریم، ملک میخریم. قدیمی ها معمولا خیلی ملک میخریدن. حداقل افقشون 50 سال آینده بوده. امروزیه میگه امروز چی باشم؟ خوش باشم. هر دو اشتباهه ها. نه او خیلی فکر درستی داشته نه این، اما حداقل او یه مقداری 10 سال بیشتر میدیده. امروزیه میگه من الان خوش باشم، امروز خوش باشم. همین دیروز پیروز بود یه جوانی بود، درآمد بالایی هم داشت، گفت ما دائما با خانمون همین بحثو داریم. یکی معتقده به پسندازه، یکی معتقده این امروز خوش باشیم. جمع کنیم بچه‌ها حرومش میکنن از بین. تهش چیزی نیست. اهل دنیا افقشون الانه. آدم امام زمانی افقش رهبری در حکومت امام زمانه. ما نهایت ترسی که داریم اینه که ما بمیریم به سر زن و بچه‌مون چی میشه؟ درسته؟ چی میاد؟ روایت داره شما ببینید ما حواس نداریم. این روایت ها روایت داره وقتی مرد خانه بمیرد کفیل خانواده کی میشه؟ خدا میشه. یعنی عملا با مردن من، یعنی من اگر احساس کنم من اگر بردم زن و بچه‌ام بیچاره میشوند، خدای عمر طولانی به من بده، خدای سر خونه با زندگیم باشم، ولی هدف هم این نباشه. یا گاهی مادری میگه من اگر دنیا رفتم بچه‌ام چی میشن؟ بچه‌ها خدا دارن، یه خدای دارن عاشق‌تر از مادر به بچه هست. جمع کردن نمیخوام بگم درسته یا غلطه، میخوام بگم افق نباید باشه. الان افق تغییر خانه است، مهدوی متدین مذهبی افقش اینه که من باید خونم اینجوری بشه. من این افق افق غربیه، این افق اصلا نگم غربی، غیر اسلامیه. ما صاف بشیم این محبوب میشیم، ظرفمون این ظرف امام زمان میشه. بنا یؤلف الله بین قلوب العباد، میگن عبد بشو یکیت میکنیم. لذه و شحنا عن قلوب العباد، او چینه رو میبره. آدم وقتی ظرفش تمیز شد، ظرفی ظرف امام زمان میشه، پیالش پیاله حضرت مهدی میشه. وقت به طور طبیعی هم پیاله ها میتونن با هم بشینن، این طبیعی ها. یعنی شما وقتی از یک کسی خوشت میاد میگی این صفات مشترک را با من داره، این چیز، این فهم و نسبت به من داره، این توجه به من داره. ما هر چی ظرفمون زلال بشه، ظرف امام زمان ظرف زلالیه، قلب زلال قلب امام زمانی میشه، اصلا ناخواسته میشه. آدم یه موقعی صد دوره مهدویت میره، کلاس مهدویت میره، این در اون در میزنه، اما قلب تاریکه، خدای نکرده الغش امام نیست، این صرف تمیز بشه شاید علمم نخواد. واقعا زلالی زلال، یعنی زلال با زلال جمع میشه. به طور طبیعی هر چی آدم صافتر بشه، تو صافی عشق به امام بیشتر میشه. این یه راهه، راه جدیترش جلوه های محبت امام رو بفهمیم. شما عاشق یکی میشی که یه جایی برات یه کاری کرده باشه. آدم عاشق یه کسی میشه که تو یه جایی پایه بوده باشه. ما اگر بدانیم امام برا ما داره چی کار میکنه، ناخواسته عاشقش میشیم. مثل یک کسی که داره تو بازار ورشکسته میشه، یک کسی به دادش میرسه، میگه من تا آخر عمر مدیون اینم. به بچه‌هاش هم میگه هوای فلانی رو داشته باشید. من اگه روپای خودم هم به خاطر کیه؟ ما اگر بدانیم واقعا نفس کشیدنمون به خاطر امام زمانه. اگر ما میدانستیم که اگه آمدیم تو جلسه حضرت واقعا به دعای حضرت بوده. بعد یکی از اساتید یه موقعی میفرمودن امام به ما دعا میکند، اون اتفاق بر ما میفته، گاهی به گونه زندگی میکنیم که امام را چکارشون میکنی؟ پشیمانشون میکنی. یعنی عملا تو نظام زندگی بین محب و محبوب ارتباط قلبیه. بذارید روایتش رو بگم، حالا من خاکی نرم خیلی، این روایت رو یادداشت کنید، خیلی روایت قشنگیه. یه کتاب تو کافی، یه بحثیست جلد 4 کافی، اونا که ترجمه شده، حالا ترجمه 6 جلدی هم داریم، تو عربی ها جلد 2، آداب المعاشره. یه بحثیست امام صادق میگن اگر میخوای ببینی یه کسی رو دوست داری، امتحن یه کسی تو رو دوست داره، امتحن قلبک، فإن کنت توده فإنه یودک، اگه دوستش داری دوستت داره. امام میگن هرگاه تو قلبت لغزشی پیش آمد، تو قلب اونم لغزش پیش میاد. یعنی الان که من اینجا ایستادم میتونم دقیقا بفهمم پسرم به چقدر دوستم داره، پسردایی دوستم چقدر داره، دیگری چقدر به من علاقه داره. اگر من الان قلبم نسبت به کسی ریخت، الان مثلا به من خبر میدن فلانی بر علیه تو این کارو کرده، من از او یه لحظه خوشم نمیاد، او هم تو همین لحظه از من خوشش نمیاد. این طبیعی عالمه. من حتی شده تو دانشگاه دانشجو میگه آقا یا آقا پسریه مثلا از تیپش خوشم نمیاد، هرچی نگاش میکنم ازش خوشم، ولی دوستش دارم، اصلا هیچی خوبی نداره ها. حالا میشه برعکسم بگیم، حالا چون از دختر خانم ها شنیدم اینو میگم، حالا آیون توهین نشه، هیچ خوبی ندارد اما من به او چی دارم؟ علاقه دارم. خیلی با خودم فکر کردم به خاطر چی از این پسر خوشم میاد، گفتم فقط محبت اوست که شما رو به خودش جذب کرده. یعنی شما تو خیابون هم که داری میری، در یه مغازه‌ای وارد میشی، از صاحب مغازه لحظه خوشت آمد، او هم خوشش میاد، بدت آمد، یه میلیون هم ازش خرید کنی، علقه قلبی نتونسته برقرار کنه. به همین دلیل من معمولا به خانوما میگم، به خانوادی بستگان میگم، میگم تو مهمونی ها ساده بگیرید که از مهمون خوشتون بیاد. مهمون وقتی وارد خونه میشه خسته نباشید، اعصابتون از دست مهمون خورد نباشه، قلبی باهاش بتونید ارتباط برقرار کنید، مهمونم از شما خوشش میاد. 100 رقم خورش هم که بپزی، حالا 5 رقم هم که بپزی، چون خسته ای، چون خوشت نمیاد، ازش نفرتی، مثلا نفرت که نه، خوشت نمیاد، اونم خوشش نمیاد. معمولا به رفقای طلبمونم میگم، میگم رو منبر نشستید اول کاری که میکنید از مخاطب چی بشید؟ ولو اینکه سر و صدا کنه، ولو اینکه گیر باشید باهاش، علاقه داشته باشید. علقه نباشه، علقه از اون طرف هم ایجاد نمیشه. نکته بعدی محبت. البته محبت امام متفاوته. محبت ما محبت پدریه. یعنی ما هر چی هم امام رو دوست داشته باشیم، امام ما رو چیکار داره؟ دوست داره. عین پدر و مادر. که هر چی هم بچه ناخلف باشه، پدر دوستش داره. بریم جلو. اثر چهارم هویته. بحران اول کشور عزیزان بحران هویته. تو دنیا این بحران بیشتره. دلیل بحران هویت چیه؟ چون هویت مجازیه. تو هویت مجازی آدم گرفته است. تو هویت مجازی آدم معمولاً با اون اعتباری که داره، با اون چیزی که داره کسب هویت میکنه، هویت مقطعیه. شاید این جریان رو شنیده باشید. اینو من از آقای الهی قمشه‌ای شنیدم. آقای الهی قمشه‌ای از قول آقای توتونچی میگفت. آقای توتونچی از تجار اصفهان بوده، جز بازاره اول بازار اصفهان بوده. گفت یه جوانی آمد در مغازه توتونچی، گفت اومدم خواستگاری دخترتون. آقای توتونچی بهش گفت چی داری؟ گفت هیچ چی ندارم. گفت یه جوان نفکستنی بدبخت اول صبح اومده چی میخواد از من؟ گفت به چه دلیل آمدی خواستگاری دخترم؟ گفت من سر کلاس عربی نشسته بودم، استادمون گفت اگه مضاف نکره باشه، مضاف الی معرفه باشه، مضاف هم کسب تعریف میکنه. من دیدم خیلی نکرم، هیچ کی منو تحویلم نمیگیره. همینجوری که سر کلاس نشسته بودم دیدم معروف ترین شمایید، گفتم بیام دختر شما رو بگیرم، منم چی بشم؟ معروف بشم. گفت یعنی واقعا با یه درس عربی این نتیجه رو گرفتی؟ گفت آره، حالا چون علما هستن من نمیگم اون بنده خدا طلبه بوده. طلبه بوده، طلبه اینجور که الهی قمشه میگفت طلبه پای دو بوده بود، سیوطی میخونده بود. تو سیوطی هم ما یه بحثی رو داریم تو ادبیات عرب، مضاف و مضاف الی. بعد میگن مضاف اگه نکره باشه از مضاف الی معرفه چی میکنه؟ کسب تعریف. این همینجوری که سر کلاس نشسته بود تو بازارستان، حوضای سان هم تو بازاره، یعنی مدرسه ملا عبداللهش بقیه من داره تو حوضای سان، همینجوری که استاد درس سیوطی میداده بود، مضاف و مضاف الی میگفته بود، این واقعا یه لحظه احساس کرده بود که هر روز میاد بازار اصفهان، میره کسی تحویلش نمیگیره. گفت خب بریم دختر توتونچی بگیریم ما معروف بشیم. آی الهی میگفت، آی توتونچی بهش گفته بود اگه از یه درس عربی این نتیجه رو گرفتی لایق دختر ما هستی. دخترش هم داده بود، گفته بود یعنی بالاخره این زیرکی رو داشتی. بعد از یه مقطعی بهش یا خودی گفته بود یا به این نتیجه رسیده بود، حالا ایشون داشت میگفت، میگفت به یه کسی میگن چه هستی؟ میگه من دختر فلانی ام، پسر فلانی ام، فلان مدرک رو دارم، فلان جایگاه رو دارم. اما به جهواره عیسی چه اشاره کردن، گفتن کیه این طفل، باید میگفت انا عیسی. به طور طبیعی وقتی زبان میگشایه اسم چیه؟ من عیسام، انا ابن مریم. اما عیسی نگفت انا عیسی، نگفت انا ابن مریم، قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا و جعلنی مبارکن اینما کنت. هر چی دارم از خدا دارم، هویت از خدا میگیره. قال انی عبدالله، چرا؟ چون آتانی الکتاب. من نمیخوام بین امام و خدا دو چیز قرار بدم. کسی از بحران هویت نجات پیدا میکنه که هویت مجازی رو هویت حقیقی قرار بده. هویت حقیقی چه حاصل میشه؟ که انسان بداند همه چیز از امامه. برای امام باید گامی بردارد، من کیم؟ به من میگن تو که هستی؟ نمیگم من یک خانم خانه دارم، من 40 سال زندگیم اینجوری رفت، من به جایی نرسیدم. یک جمله جواب میدم، من کسیم، من کسی هستم که ظهور امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف به دست من است. من برای خودم قیافه بگیرم، فرج به دست منه. مهمترین اتفاق عالم بشری را من رقم میزنم. ظهور به دست شیعه دوران غیبته، برکتش به همه جهانیان میرسه. نورید انمون نعل الذین از تضعف و فلز، برکت مال همه مستضعفینه. این هویته ما، واقعا اینو حلش کنیم. واقعا ظهور به دست ماست، مهمترین اتفاق عالم بشری به دست ماست. اگر آدم با خودش دائما اینجوری صحبت کنه دیگه از هیچ چی ناراحت نیست. تو هویت مجازی، چرا جامعه ما دچار هویت مجازی است؟ یا اینجوری بگم، چرا گرفته میشه؟ چون تو هویت مجازی تا بهش میرسی چی میشی؟ خسته میشی، نه اصلا زده میشی. همین بود. این روایت رو یادداشت کنید، خیلی روایت قشنگیه. خدا رحمت کنه تو انصاری شیرازی رو، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه، رحمت الله علیه. آقای قرائتی میگفتن من 2 سال یا بیشتر کاشون کلاس قرآن داشتم، هر هفته از قم بلند میشدم میرفتم کاشون، برای بچه های کاشون کلاس قرآن داشتم. آقای انصاری شیرازی رو تبعید کرده بودن کاشون، یکی از مناطق کاشان. یه روز بچه های کلاس قرآن گفتم بریم دیدن آقای انصاری شیرازی. اومدیم پیش آیت الله انصاری شیرازی، ایشون میگفتن وقتی برگشتیم دیدم همه اینا به شدت تحت تأثیر آقای انصاری قرار گرفتن، جا خوردم. من معلم قرآنشون، هر هفته دارم میرم میام، همه کار براشون میکنم، اینجوری عاشق من نشدن که تو این نیم ساعت مثلا عاشق انصاری شیرازی شدن. ایشون میگفت رفتم تو نخ، دلیل چی بوده؟ متوجه شدم اینا وقتی به دم در اتاق انصاری شیرازی میرسن، کفشاشون رو در میارن وارد بشن، آی انصاری شیرازی میبینن هوا آفتابیه، کفشای اینا داغ میشه، میرن یه گونی تر میکنن میندازن رو کفشاشون. اینا در میان بیرون، این بچهای کلاس قرآن میبینن این عالمی که اومدن دیدنش براشون این کارو کرده. آقای قراتی میگفتن دیدم یه کار عملی انجام داده. حالا واقعا اینا یه حرکت‌های دینی معنوی است. آقای انصاری شیرازی یه موقع ما رفتیم در منزلشون، گفتیم بیاید برای طلبای مدرسه سخنرانی کنید. بعد ایشون همون دم در این روایت رو برامون خوندن. گفتن امیرالمؤمنین میفرمان چیزای دنیا سماعه احسن من عیانه. روایت اینه. دنیا، حالا من عربی قبلش رو بلد نیستم. سماعه احسن من عیانه، شنیدنش بهتر از دیدنشه. سماعه احسن من عیانه، چیزای آخرت عیانه احسن من سماعه، آخرت عیانه احسن من دیدنش بهتره. ایشون میگفتن به ما میگن دیوار چین، پا میشیم میریم چین، همین بود. ما میگن خیابونای فرانکفورت، همین بود. تو نظام زندگی اینو بگیری اینجوری میشه، همین بود. آدم گاهی برای خودش یه مراسم ازدواجی ترسیم میکنه، تا میگذره، همین بود. اصلا دنیا شنیدنش بهتره، آخرت دیدنش بهتره. تو هویت مجازی آدم میشنوه، میرسه، رسید، پشیمان میشه. تو هویت حقیقی آدم رشد پیدا میکنه. انتظار به انسان هویت میدهد. برای نجات جامعه از بحران هویت، برای جامعه ایجاد دغدغه مهدوی کنید. اثر بعدی رضایته. منتظر زندگیش بر اساس رضایت امامه، که اینا دیگه واضحه. اثر صبر که یکی از عزیزان اشاره کردن و آثار دیگه ای که چه بسا قبلا هم شنیده باشید. اثر انتظار خودش گشایشه. احسنت. خود انتظار، انتظار الفرج به نعظم الفرج، خود انتظار گشایشه. خود انتظار گشایش. آدم هرچی امام زمانی تر شد بزرگتر میشه، رشد پیدا میکنه، چون با بزرگان میپره، چون هدفمند زندگی میکنه، چون نگاهش آینده جامعه بشریه، چیزای توحیدی وصالش رشده. یعنی طرف بلند میشه میاد حرم امام رضا، وقتی میرسه نمیگه همین بود، هر چی میره حرم الغش بیشتر میشه. چیزای معنوی ولو این که دنیوی باشد، یعنی حرم امام رضا هم یه مکانی است تو دنیا، نماز خوندن هم یه اتفاق دنیویه، مسائل دنیوی رو میرسی میگه همین بود، اما مسائل معنوی تو همین دنیا تا میرسی عشقت بیشتر میشه. ظهور حضرت اینجوری نیست که وقتی ظهور رخ بده بگیم همین بود، تازه وقتی ظهور رخ داد میگیم اگه همین رو میدانستیم پیوندمون چی میشد؟ بیشتر میشد. یعنی اصلا آثاره مثل کربلای امام حسین، کربلا نرفته فکر میکنه عاشق حرم امام حسینه، کربلا نرفته به طور طبیعی عاشق نشده. یعنی دو نفری که کنار هم قرار میگیرن، اونی که رفته این وصاله رخ داده تا به حرم امام حسین میرسه نمیگه همین بود، تازه ارتشش شروع میشه. یعنی اونی که نرفته تصور میکنه عاشقه، اونی که رفته میگه تازه، اونی که پیرسته رفته همینجور عشق بیشتره. شاید شما مجاورین حرم امام رضا عشقتون به حرم به مراتب بیشتر از ظاهرین باشه، چون با حرم بزرگ شدید. یعنی آدم بچه بوده اول اتفاقش کجا افتاده؟ حرم امام رضا افتاده، از آن گویی چه بسا تو حرم بوده، همش تو این حرم علقه پیدا کرده، همین تردد هرچی به خاطر میاره میگه همه زندگیش با حرم امام رضا سلام الله علیه بوده. این وصال علقه رو بیشتر میکنه. امام رضا علیه السلام عادتشون بر این بوده که نافله نماز شب که میخواندند، چهار رکعت از نافلهشون نماز جعفر طیار بوده. یعنی اگر نماز شب 11 رکعته، 5 تا دو رکعتی مثل نماز صبح و یک رکعت وتره، امام رضا علیه السلام 4 رکعت از نافله شبشون نماز جعفر طیار بوده. و ظاهراً اینو جدیدن شنیدم از یه بزرگواری که میفرمود تو مسیری هم که به ایران طی میکردن، تو مسیرم نماز شبشون و نافله شبشون نماز جعفر طیار بود. یعنی سفر بودن و مشکلات سفر و خستگی سفر و این مسائل جسمی که برای ماها هست برای اهل بیت هم بوده، الان برای حضرت حجت هم هست، همه اینایی که برای ما هست برای حضرت حجت هم هست. و بالاخره سختی را، مشکل را، و امام اینجا تو مسیرم از خوندن این نماز جدا نمی شدن. خدا به همون توفیق بده ما هم تا حرم امام رضا نماز جعفر طیار بیشتر بخوانیم یا بخوانیم، و خدا کمکمون کنه که نماز جعفر طیارمون به قصد فرج حضرت باشه. و حرم میرید به زائران توصیه کنید بخوانند. من یکی از زائرای متدین که از بچگی مذهبی و همه چی خوب، چند وقت پیش داشت میومد مشهد یا تلفن زد از مشهد به ما، بهش گفتم تو حرم خیلی خوب امین الله بخوانید، یا شاید مثلا بهش گفتم مشهد حرم هستی مثلا یه امین الله هم به یاد ما بخون، نمیدونم چه جوری گفتم یادم نیست. بعد که برگشته بود گفت من تا الان تو حرم امام رضا امین الله نخوانده بودم، بارها مشهد رفته بودم اما امین الله نخوانده بودم و اصلا نمیدونستم برای اولین بار. حتی میگم من جامعه کبیره تو همه سفرام میخوندم. گاهی عمل مستحبیست زائری غافله، و مشهد میرید حرم میرید اشکالی نداره. حتی دیروز جلسه بود با بعض از دوستان آستانه، به اینا پیشنهاد کردم گفتم یک کاغذی به زائر بدید که دو روز سه روز مشهدی این کارا رو انجام بده، مطلوب این نمازا، مطلوب این دعاها. زائر میاد حرم امام رضا، یه جامعه میخونه، یه دوری کد نماز میخونه، دیگه میمونه چیکار کنه؟ حوصله‌اش سر میره، میگه خب برم مثلا دنبال کارهای خودم، یا حیران میشه تو حرم یا میچرخه تو حرم. یه چرخشی خوبه، ولی چرخشی که بر اساس حیرت باشه خیلی خوب نیست. حالا نمیدونم، حالا بگذارم، شاید حیرتش هم خوب باشه. کلیتش این که به زوار حرم میرسیم گاهی میشه توصیه بهشون کرد، یعنی خوبه این نماز رو بخوانی، آثار این نماز خوبه. بعضی اعمال مستحبی رو آثارش رو یاد بگیریم تو حرم به ظاهرا بگیم این نماز رو بخوانی خیلی خوبه. یه کاروانی داشت میرفت کربلا، من به طور اتفاقی با کاروان برخورد کردم، گفتم کاظمین میرید حرم امام جواد، نماز امام جواد رو بخوانید، دو رکعت 70 قل هو الله داره. چون معمول او کاروان آشنا بودن، بعد که برگشته بودن میگفتن ما تقریبا هممون تو حرم امام کاظم و امام جواد دو رکعت نماز امام جواد رو خواندیم. خب حالا طرف ها میشه از ایران میره اونجا، اینا نمیخوام بگم من چی گفتم، میخوام بگم این دغدغه رو داشته باشیم، یه جمله ای، یه کلمه ای، یه ذکری، ثواب یه کاری شاید چقدر خوب باشه. مثلا آدم ثواب بعضی سوره ها رو بنویسه روی کاغذی به ده تا زائر بده، الرحمن بخوانید برکات رو داره. تو یکی از دبیرستان ها جدیدن گفتم که آیت الله قاضی میفرمان رحمت الله علیه میفرمان یاسین بخوانید صبحگاهان، یاسین قلب قرآنه، قلبتون نورانی میشه. آیت الله قاضی میگن یاسین قلب قرآنه، صبح یاسین بخوانید قلبتون نورانی بشه. به هر تو دبیرستان گفتم، بعدش گفتن که خب ما بچه دبیرستانی مثلا الان که یاسین بخوانیم، یک دو تا از دبیراشون گفتن آقا این چه جمله‌ایه مثلا، محترمانه البته. گفتم چه اشکالی داره زمان دبیرستانی یاسین رو حفظ کنه، هر صبح داره میاد دبیرستان تو را یاسین بخونه، چه اشکالی داره ما 2 ساعت وقت بذاریم یاسین رو حفظ کنیم، صبحا داریم میریم سر کار یاسین بخونیم بریم سر کار، الرحمن بخونیم بریم سر کار، تو ادارمون 10 دقیقه وقت پیدا میکنیم قرآن بخونیم. دانش آموز ما از بچگی پدر و مادر به دانش آموز راهنماییشون بگن 50,000 بهت میدم این سوره رو حفظ کن، اگه تا 2 هفته دیگه حفظ کردی عادت کنیم. آدم یه روزی جدی قصه میخوره، میگه من چقدر رفتم آمدم، مثلا 10,000 ساعت 1,000 ساعت عمرم تو راه بود، 5,000 ساعت عمرم رو سریال دیدم. اینا رو قرآن میگه فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره، آدم رو ضایع میشه تو محشر. یه ها بهش نشون بدن تو مثلا 10 سال عمر تلویزیون دیدی، 5 سال عمر تلویزیون دیدی. حالا آدم گاهی یه سریالی رو میخواد ببینه، میگه من دیدم قسمت اول و دومش رو دیدم، باید ببینم. حالا میشینه میبینه حداقل یه لا اله الا الله بگه، یه ذکری بگه، یه قرآنی بخونه. جدی تو محشر کم میاریم، نمیگم بهش نمیریم، شما بزرگواران خود بیچاره‌مو دارم میگم، همه بهش میرید، همه ولی خدا، اما اونجا آدم غصه میخوره، میگه خدایا ای کاش به عمرم تلویزیون ندیده بودم، ای کاش تو عمرم کار لحن نکرده بودم، اگر میدونستم یه گناه اینقدر منو عقب میندازه تو عمرم یک بار به فکر گناه هم نیفتاده بودم، اگه میدونستم. خدا کنه مشهد کنار حرم علی ابن موسی جدی بیشتر عبادت کنیم، جدی حرم میریم کمشکار زائرا باشیم و یزعو عنهم اسرهم، آدم بارشونو برداره، لازم نیست ساک دستش بگیره، آدم بارشونو کم کنه، میان حرمو برمیگردن، آدم گاهی کنار زوار بشینه 4 جمله براشون بگه. خدا به هممون توفیق بده دغدغمون دین باشه، خدا کنه جامعه رو با خدا رفیق کنیم، جامعه با مسجد رفیق بشن، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. کل وظایف رو توی وظیفه خلاصه کنیم. وظیفه منتظران یک چیزه، تبدیل دوران غیبت به دوران ظهور. آثار انتظار که گفتم اینا تو خود انتظاره، منتظر صبوره، منتظر خودسازی میکنه، منتظر امید داره، منتظر افق داره، اینا تو خود انتظاره. وقتی میگیم وظایف میخوایم یه باری رو ایجاد کنیم، وقتی میگیم وظیفه منتظران یعنی این بار به دوش منتظر است. منتظر وظیفش چیه؟ منتظر وظیفه‌ش اینه دوران غیبت رو تبدیل به دوران ظهور کنه. از منتظر چی خواستن؟ گفتن ظهور به دست توست. مرد خانواده میگه اداره خانه با من است. روز قیامت هم از من چیکار میکنن؟ سوال میکنن. میگن برای اداره خانه چی کار کردی؟ زن خانه میگه من این وظایف به عهده‌مه. هر کسی یه وظایفی داره. وظیفه جامعه ما بسترسازی برای ظهوره. چه بسا از ما سوال میکنن برای ظهور امامت چه کردی؟ این اتفاق به دست تو بوده. آدم شهردار نباشه وظیفه عمران شهر به دستش نیست. آدم تو نیروی انتظامی نباشه وظیفه امنیت چه بسا بر عهده‌اش نیست. ولی انسان به عنوان یک شیعه وظیفه‌اش رقم زدن ظهوره. بهش میگن برای این وظیفه تو چی کار کردی؟ باید جواب بده. خب من میخوام به وظیفه‌ام عمل کنم، چه گام‌هایی باید بردارم؟ میخواهیم دوران غیبت رو تبدیل به دوران ظهور کنیم. گام اول، فهم دوران غیبت. برای تبدیل باید بفهمیم در زندان غیبتیم. وقتی فهمیدیم بفهمانیم. بفهمانیم. روایت در وصف ما که تعبیر میکنن به شیعه دوران غیبت میگن ایتام آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم. به ما میگن یتیم. به ما میگن شما این وصف دارید. و حالا فضائلش هم بذارید. خود انسان تا نفهمه دنبال نمی کنه. گام دوم، فهم دوران حکومت. وقتی میگم فهم، فهماندنم کنارش بیارید. من وقتی میتوانم برای ظهور بستر سازی کنم که اوصاف حکومت رو بفهمم. انسان موضوعاتی رو دنبال میکنه که نتیجه موضوع بدانه. بعضی از عزیزانم همین سوال رو داشتم تو این فرجه، حرفشون این بود که میشه چجوری فضا سازی کرد؟ تا حکومت رو نشناسیم نمیتونیم فضا سازی کنیم. به شما میگن این سفر، ببینید خدا هم از همین راه استفاده کرده. خدا شیوه تربیتیش تو قرآن سه مدله. اول خداشناسیه، بعد بهشته، بعد جهنمه. میگه بیا با من عشق بازی کن. میگیم خدا عشق تیل چنده؟ میگه بیا بهشتت میبرم. میگیم سرکه نقد به زهلوای نسیه. میگه نیای میسوزونمت. خدا جهنم را برای سوزاندن خلق نکرد. خدا جهنم را برای تربیت خلق کرد. خدا اصلا عذاب را قرار نداد تا ما را عذاب کند. خدا عذاب را قرار داد تا ما را تربیت کند. ما اگر انسانهای بزرگی می شدیم، با خدا شناسی به سمت خدا می رفتیم، خدا هیچگاه چه بسا بهشتم خلق نمی کرد. میگم من تو صحرای محشر بعد از قیامت کنار خودم برای شما تعریف میکنم. بهش منظورم حورالعین و قلمان و اینا منظورم ها. یعنی خدا اگر ما حدمون حد بالایی بود، خدا میگفت با من باش، به من برسی، تو دنیا با خودم زندگی کنی. ما حدمون اومد پایین تر، گفت دور شهوات دنیا خط بکش، من اونجا برای جبران میکنم. تو از خوردن خوشت میاد، دوره خوردن خط بکش، من اصل شیرین ترین بهت میدم، من هر چی خوبیه بهت میدم. تو لباس خیلی سخت نگیر تو دنیا، حریر زیباترین لباس و فیها حریر، هر چی میخوای بهت میدم. حد ما به همین حد بود. خدا گفت حدت بالا نیست، میام به حد پایین تر. دید ما به حد پایین تر هم قانع نیستیم. خلق الانسان عجولا. من امروز میخواهم خوب بپوشم. با پوشیدن مشکلی ندارم، اما با سرگرم شدنش گیرم. من میخواهم این گونه باشم. خدا میگه عجولی، 60-70 تا صبر کن، یه مقطعی صبر کن، من بهترین پوشش برات آماده کردم. عین پدر و مادری که بچه‌شون میگن عزیزم، ما الان 1000 بهت بدیم حروم میکنی، این 10000 ما برات نگه میداریم، اون موقعی که نیاز داری 100 برابر 1 میلیارد برابر بهت میدیم. یه من الان بستنی میخوام، من الان سیدی میخوام. با زجر پدر و مادر میگن برو بخر، چون عجولی، قصه هم میخورن. خدا همین حالت رو با انسان داره. به انسان گفت بیا بهشتت میبرم، بیا بهترین لباس، بهترین خوراک، همه چی رو برات جبران میکنم. دید انسان نمیره، گفت نیای چیکارت میکنم؟ میسوزونمت. به ما گفتن اگر میخواید منتظر بشید باید حکومت را بفهمیم. ما اگر دبیری بخواد دانش آموزش مهدوی بشه، من میخوام فرزندم مهدوی بشه، برکات و حکومت رو شروع کنیم به گفتن. کتاب اصل زندگی تو موضوع انصافا کتاب خوبیه، خدا حفظ کنه، حکیمی نوشته. نگین آفرینش بحث حکومتش خیلی جذاب و خوبه. طبیعیش اینه که تو دوره بحث حکومت هم گذروندید. من فقط یک جمله از حکومت بگم که اینو میشه تو آثار انتظارم بگیم من یادم رفت. حکومت یعنی تبدیل خودگرایی به خداگرایی. حکومت الان اگر تمدن دنیا اومانیسم خودگرایی انسان محوریه، امام میاد خودگرایی رو حذف میکنه، خداگراییش میکنه. امام جامعه خودگرا را خداگرا میکند. میخواید تو آثار انتظار این وصف هم اضافه کنید، یکی از آثار انتظار حسب میمونونه، خود را ندیدن. منتظر خودبین نیست، منتظر خودگرا نیست، منتظر فردگرا نیست، منتظر جامعه بینه. تو دعای عهد همینو داشتیم، گفتیم وقتی سلام میدی برای امام زمان اول میگی ان جمیع المؤمنین اول مؤمنات. این خودگرا نبودن خیلی مهم. تو ظهور حضرت خودگرایی هست میشه. شاید این خاطره رو هم گفتم، حتی این خاطره رو تازه شنیدم. یه خانم چند وقت پیش زنگ زده بود میگفت شوهر ما از کار بیکار شد. ایشون میگفت شوهر من بیکار شد، مارومون نشد به پدر و مادرمون بگیم، شوهرم هم روش نشد به پدر و مادرش بگه. تا یک سال یکی از دوستان همسرم ماهیانه متوسط ماهی 2 میلیون میگرفت، ماهی 1 میلیون میریخ به حساب ما. یعنی از خبر فقط او مطلع شد، اونم تا شوهرم بیکار شده بود دنبال گشت. گفتم خب چرا تا یک سال مثلا، خب مثلا ادامه چرا نداد؟ گفت سوریه شهید شد. ایشون گفت تا زنده بود خرج ما رو میداد. من این جریان رو که گفت تازه این آیه رو فهمیدم که خدا میگه ان الله اشترى من المؤمنین به اموالهم و انفسهم. خدا میخواد بخره، اول نگاه میکنه میبینه این فرد آماده شده یا نشده. یعنی کسی که تو دنیا سرگرم خودشه نمیتونه تو دعای عهد بگه والمستشهدین بین یدیه. آدمی که میخواد تو رکاب امام به شهادت برسه، آدمی که هر صبح میگه خدایا، قرآن میگه من اونایی رو میخرم که گیر خودشون نباشن. به هر مقدار آدم گیر هر چی باشه، من ما واقعا همه این گیرا رو خودم دارم، ناراحتی من بیشتر اینه که همه این گیرا رو همجوری خودم دارم بی خودی بیان میکنم. به هر مقداری آدم گیر باشه، گیر هر چیه دنیا باشه، حالا گیر هر چی، یک کسی گیر هر چی، حالا هر چی، این گیر نمیذاره آدم آزاد بشه. وقتی آزاد نشد خدا میگه تو هنوز لایق این نشدی که من تو رو بخرم پیش خودم ببرم. و جالبه خدا در وصف شهدا میگه و سقاهم ربهم شرابا طهورا، من ساقشون میشم. جالبه نمیگه و سقاهم الههم، نمیگه و سقاهم خالقهم، میگه و سقاهم ربهم. واژه رب تربیته. یه جورایی آدم حدس میزنه خدا تو بهش کیف میکنه که دور شهدا بچرخه. مثل اینکه کسی تو مجلس امام حسین چای میده افتخار میکنه، میگه من چای ریختم تو مجلس امام حسین، خدا لذت میبره، میگه اینا تربیت شده خودم هستن چون خودم تربیتشون کردم. خب بریم جلو. فهم دوران حکومت. اگر جامعه ما بفهمد تو حکومت حضرت چه خبره، حکومت حضرت خداگراییه. یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، ذره شرک وجود نداره. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه، رغبت به سوی خداست. حکومت، آثار حکومت، آیا حکیمی تو حالت زندگی 7-8 محور برای حکومت مطرح میکنه؟ حکومت جا بندازیم. تو آسیب شناسی مهدویت هم حتما شنیدید و گفتن یکی از آسیب های جدی عرصه مهدویت ارائه چهره خشن از امام عصره. جامعه ما چون حکومت را میترسد دغدغه ظهور ندارد. یکی از عزیزانی موقع میگفت یکی از کلاس ها گفتم برای ظهور دعا کنید، چند تا دانش آموزا گفتن ما میخواییم زندگی کنیم. گفت خودم با همین گوشام شنیدم که چند نفر گفتن میخواییم زندگی کنیم. گفتن یعنی چه؟ گفتن امام زمان که میاد گردنمونو میزنه، بهتره تا زندگیم امام زمان نیاد. چون اینجوری جا انداختیم. کی میتونه منتظر باشه؟ چرا انتظار ما کمه؟ چرا زجه ما کمه؟ چرا اون اضطرار رو درش نمی کنیم؟ چون حکومت رو نمیشناسیم. امام زمان بیشترین دعاشون دعا برای ظهوره، زجهشون برای ظهوره، اضطرارشون ظهوره. چرا؟ چون حکومت رو میشناسن. گام سوم، مدیریت زمانه. کسی که میخواد دوران غیبت رو تبدیل به دوران ظهور کنه، میخواد یک زمان رو به یک زمان دیگه تبدیل کنه، باید برای زمان مدیریت داشته باشه. جامعه ما دو دستن، یا زمان بر اونا مدیریت میکنه یا اونا بر زمان مدیریت میکنن. بعضی ها تابع زمانن، زمان براشون مدیریت میکنه، باری به هر جهته. امروز صبح از خواب بیدار میشه، چی کار میکنی؟ کلاس مهدویته، میرم کلاس مهدویت. زهر چی کار میکنی؟ نماز جمعه است، میرم نماز جمعه. عصر چی کار میکنی؟ فلان برنامه شرکت میکنم. زمان هرچی پیش آمد میره. امشب برنامه رو روال عادیه. تلویزیون خب برمیگردم خونه، سریال میذارم میشینم میبینم. بعدش باید مطالعه کنم، میشینم مطالعه میکنم. بعدش باید استراحت کنم. زمان به صورت طبیعی داره میره، اینم میره جلو. این مدیریت زمان نداره، این زمان براش مدیریت میکنه. یه آدم خوبیه، متدین مذهبیه، اما تابع زمانه. عزا بود میره، عزا عروسی بود میره، عروسی شاید گناه هم نمیکنه، اما تابع زمانه. ما میگیم کسی که میخواد زمان رو تغییر بده نباید تابع زمان باشه، باید بر زمان مدیریت داشته باشه. نگیدی کار ما نیست، کار شما نباشه، کار کیه؟ مسلط بر زمانه. یه افقی ترسیم کرده تو آثار انتظار، میگه من باید ظهور رو رقم بزنم، من در ظهور حضرت مهدی باید رهبری کنم، من چون میخوام رهبری کنم باید زمان رو من به دست بگیرم. بهش میگن بریم نماز جمعه، میگه باید ببینم مطابق برنامه ریزیم هست یا نیست. مطابق برنامه ریزیم میرم، حرم میاد. چجوری یه کارمندی صبح 8 میره تو دو سر کار، بهش میگن کار انجام میدی؟ میگه من کارمندم، من الان وقتم اینجا پر شده، زمانم در اختیار اداره است. میگیم یه کسی بهش هر کاری پیشنهاد شد انجام نمیده، چون زمانشو در اختیار کی قرار داده؟ در اختیار امام قرار. زمانش رو در اختیار خدا قرار داده. حالا اون مثال بله، اونجا در اختیار ادارش قرار داده، اون مثال بله درست. مدیریت زمان، ما باید بر زمان مدیریت کنیم. نمیگم به هم بریزیم زندگیمون، آبا بر زمان. امروز من باید این گونه بر زمان مدیریت، یعنی من تو این جلسه شرکت کنم نمیتونم برای ظهور برنامه ریزی کنم. اثر گناه جهنم نیست، اثر گناه عقب افتادنه. ما بعضی وقتا میگیم آقا جون به ما گفتن گناه کنی جهنم میری، خب استغفار میکنم جهنم نمیرم، استغفار میکنم جبران میکنم، حق الناس و حلالیت میطلبم، حق الله رو استغفار میکنم. گناه نمیگذاره آدم بزرگ بشه، گناه آدمو تنبل میکنه، گناه آدمو گرفتار میکنه. چه اشاره میکنم؟ برای مدیریت زمان دو کار باید انجام داد. برای اینکه بر زمان مسلط بشیم، یک، نجات از تعلقات زمان، دو، پیوند با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. از تعلقات باید نجات پیدا کرد. هر چه آدم رو گیر میندازه، من گرفتار گاهی یه عنوانم، 10 سال عمرم گرفتار همون عنوانم، گاهی من گرفتار یه موضوعم. ببینید چی زمان رو از بین میبره. یک نفر خودش تو خاطراتش گفته بود که من برای اینکه جلوی پای یکی بلند نشم 1 ساعت راه رو قدم زدم. مثلا من بیام اینجا نیم ساعت دم در راه برم که همه شما جمع بشید، بعد من وارد شدم همه جلو پام بلند بشید. مثلا من این روحیه رو دارم متاسفانه، یعنی خوشم میاد از این اتفاق، یعنی عملا خوشم میاد بلند بشن جلوم برام صلوات بفرستن، چون گیرم. ولی این گیر بودن آدمو چی میکنه؟ زمان از بین میبره. یعنی من حاضرم نیم ساعت دیرتر بیام تا جلسه آماده باشه، نیم ساعت عمرت رفت. من دنبال اون چیزی که میگشتم بهش رسیدم. طرف میگه من دیرتر میرم مهمانی، دو ساعت وقت خودش رو تلف میکنه یه جای دیگه. چرا؟ وقتی وارد میشم مثلا حرمتم حفظ بشه، کلاسم حفظ بشه. او جیره، او تعلق است. من اینجا میرم مطابق با شأنم وارد بشم، من اینجا میشینم مطابق شأنم بشینم. بعد درش این که تو بعد جلسات بعضی خیلی زود میان همون ردیف اول بشینه، میگه آقا این جلسه اینا دیدم، اینو واقعا اینو دیگه دیدم. یعنی طرف میگه من اگه نیم ساعت دیرتر برم کاری به زمان جلسه نداره، من اگه برم جلو پر میشه، زشت من برم ردیف سوم بشینم. زودتر میره، برنامه ریزی هم میکنه. بابا عمرته، تو اینجوری که داری راه میفتی یک ساعت باید بشینی تا این جلسه شروع بشه، ارزشش رو داره؟ اون هدف رو داره، افقش همینه. افق همینه، زمان را از بین میبرد. افق همینه. حتی تو نظام آشپزی واضح بگم، حالا ملموسش، طرف شاید تو پختن غذا یه صبح بزار خودشو میگذره، یه موقع بله مهمان حبیب خداست کار خودشو میکنه، زمان خودش از بین میبره تا بگن این خورشت اولو پخته، تا بگن مهم نیست 400 عمر من رفت، مهم اینه که بگن این غذایی که ما اینجا خوردیم هیچ دیگه نخوردیم. بله یه موقع ضیف احترامه، یه موقع زمانه. یه موقع طرف میگه من سفره مرتبی میچینم، همسرم بنده خداییست، وارد میشه، میخوام احترام به عبدالله بکنم. اما یه موقع میخواهد این زمان رو باید از تعلق، از تعریف، از مت، نمیدونم، از همه چی باید نجات پیدا کنه، چون میخواد این زمان خیلی وقت از بین میره. زمان معمولا راه نجاتش اینه آدم گیره هیچی نباشه، گیره هیچی نباشه، گیره هیچی نباشه. یه بار آقای قرائتی به طلبه گفتن این امامت رو چقدر وقت طول میکشه میبندی؟ به دو ساعتی میشه. حرفه ای بخوای بشه در دقیقه میشه. نخ دو ساعت عمر تو اصلا برای یه امامه میذاری؟ خب من هدفم چیه؟ هدفم بله تمیز بودن خوبه، شیک بودن خوبه، مرتب بودن خوبه، تمیز بودن خوبه. اما گاهی جیر میافتم. این جیره، بحثم با تمیز بودن نیست، بحثم با جیره. من میخواهم این چنین باشم. من این تعلق، اصلا تعلق اثر وضعیش اینه، نمیذاره آدم بزرگ بشه. ذهنی که تعلق داره این ذهن نمیتونه به موضوعات مهم فکر کنه. این ذهن همه درگیریش موضوعات جزئه، این ذهن همه ناراحتیش موضوعات جزئه. این ذهن تو اداره که وارد میشه چی در مورد من چی گفته، چی اینجا چه قضاوتی کرده، رئیس اینجا چه فکری کرده. بابا نجات از تعلقات خوب اون ذکری که قبلا گفتیم دوباره بگیم، شما ها بگید. توی بحث اون ذکر رو گفتم دنیا چیه؟ گفتم روزی یه صد بار بگید دنیا چیه؟ کشکه کشکه کشکه. اینو واقعا بگید. تازگی ها خودم هم شروع کردم، قدیما خودم فقط حرفش رو میزنم، تازگی ها دیگم خودم هم گرفتارم. میگم بعد از نماز، بعد از تسبیحات حضرت زهرا دیگه شروع کردم 40-50 بار میگم دنیا کشکه کشکه کشکه. واقعا کشکه کشکه دنیا، همه چیش کشکه کشکه. آدم یا اون جمله بعدی که گفتم دائما بگیم 100 سال دیگه، هیچ اسم ما که نیستیم، هیچ اسمی هم از ما نیست. 100 سال دیگه بچه های ما نه قبر ما رو بلدن نه اسم ما رو بلدن. مشهور باشیم، حرفه‌ای شده باشیم، جایگاه پیدا کرده باشیم، تلویزیونی شده باشیم. به یکی از این کارشناسای تلویزیون یه جمله گفته بودن آقای دو هفته دیگه بیشتر بحث نداری، ناراحت شده بود آنتن کلی. یعنی گیر میافتادم، گیر میافته. 100 سال دیگه هیچ اسمی از ما نیست. میخواد از تعلقات نجات پیدا کنیم، هر دو ذکر رو پیوسته بگیم، گیر هیچی نباشیم. خدا کنه دنیا متجر اولیاء خداست، محل تجارت دوستان خداست. دنیا محل محبت احباء خداست. اونایی که با خدا رفیقن تو دنیا استفاده میکنن. و جالبتر بگم، دنیا محل عمل، آخرت محل چیه؟ حسابه. یعنی آخرت محل عمل نیست. دنیا برای خدا هیچ ارزشی نداره، اصلا قبول نداره خدا دنیا رو. و اصلا محل عمل فقط دنیاست. دنیا محل خدا لطفی که در حق انسان کرد، دنیا رو قرار داد بار جمع کنه برای آخرت. آخرت محل زندگیه. خدا میگه و ان ولدار الاخره لهیل حیوان. اصلا خدا زندگی رو دنیا نمیداند. اصلا امام سجاد میگن و استغفر و که من کل لذتن به غیر ذکرک. امام سجاد به خدا میگن منو ببخش از هر لذتی که به غیر ذکر تو بردم. اصلا دنیا محل لذت بردن نیست. یه جایی اینو گفتم، کسی گفت پس بمیریم بهتره. گفتم واقعا باید مرد. آخرت محل عمل نیست. یعنی انسان فقیر، اگه شما 50 میلیون هم به یه فقیر بدید سرمایه دار نمیشه. بعد از مرگ ما اگه 1000 ختم قرآن هم برای ما بکنن سرمایه دار نمیشه. الان برای مرده صلوات بفرستید برای همه اموات. خدا میگه براتون صلوات فرستادن، بیاید یه خورما بهشون میده، نه یه دیس غذا بهشون میده. ما مثل این که برای فقیری امشب یه دیس غذا ببرید، این هر شب نون و ماس میخورده، امشب جوجه کباب میخوره، ولی فردا شب دوباره چیه؟ گرسنه است. آدمی که فقیر از دنیا میره تو برزخ فقیره. شاید 2 تا باغ بهش بدن، شاید 2 تا کاخ بهش بدن، شاید کمی عذابش رو کم کنن، اما فقیره. فقیر سرمایه دار نمیشه. به مثال دنیاویش کار نداشته باشید، اما کسی که سرمایه دار وارد برزخ میشه، سرمایهش رشد پیدا میکنه. آدمی که با دست پر وارد میشه همینجور رشد پیدا میکنه. به ما گفتن مواظب باشید فقیر وارد نشید. روایت پیامبرم هست که برای کسی انبار خرما انفاق کردن، پیامبر فرمودن اگر یه خرما خودش انفاق کرده بود از همه اینا چی بود؟ بیشتر به دردش میخورد. واقعا دنیا محل عمله. و این نکته دیگه هم بگم، حالا اینو گفتم، خدا مزد و عقاب اعمال را تو دنیا نمیده. شما 3 ساعت میرید مراسم، یه چای به آدم میدن، میخوان آدمی کمی دلش چی بشه؟ گرم بشه، خسته پیش رفت بشه. خدا آدم عبادت میکنه یه آرامشی به آدم میده. آدم به یاد خداست، خدای مزدی به آدم میده، آدم دلگرم بشه. خدا مزد عمل را بنا نداره تو دنیا بده. ما گاهی اومدیم با اهل گناه که برخورد میکنیم، یا اونا به ما اینجوری میگن من یه عمری گناه کردم، زندگی من به مراتب راحت تره، عقابم تو دنیا نیست. بله، کسی که از خدا دوره چوبی میخوره، آبرو میبره، آبرو هم میریزه، ظلم میکنه به ظلم میشه، اما این مزد عملش عقاب عملش نیست. اثر عمل دنیا نیست، نه ثوابش نه عقابش. حتی علاوه بر ذکر الله، یعنی که میگن نماز بخون تا آرامش پیدا کنی، قرآن میگه علاوه بر ذکر الله تطمئن القلوب، نمیگه آرامش پیدا میکنی، میگه با نماز به مقام نفس مطمئن نمیرسی. بعد میتونی بگی ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، نماز تو رو به خدا میرسونه، حالا آرامش داشته باشی. من به یه کسی گفتم نماز بخون، گفت من آرامش نمیخوام. راست میگم، من گفتم همینجوری آرامم. 2 تا همسایه‌ن پدر از بچگی آی به بچه‌ش میگه با معنویت باش، پیشرفت کنی، به خدا برسی، نه زندگیت راحت باشه. میگه همسایه ما هم یه عمری داره گناه میکنه، زندگیش از ما چی تره؟ راحت تره. سر عمل دنیا نیست. به مقدار گیر بودن آدم بزرگ نمیشه. به مقدار تعلق، آدم تو تعلق سرگرمه نمیتونه رو کارهای اساسی برنامه ریزی کنه. حاجی قرائتی میگفتن چند وقت پیش یه موضوع بود، قرائتی خیلی ناراحت شدن، بعد پشت رفتن نماز پشت سر آقا و برگشتن. وقتی برگشتن بهشون گفتم گفتید به آقا؟ گفتن به آقا گفتم. آقا گفتن منو درگیر این موضوعات نکنید، خودتون حلش کنید. یعنی ذهن من به عنوان رهبر مملکت باید درگیر موضوعات چی باشه؟ خیلی مهمتر باشه. اگه بخوام رو همه موضوعات وارد بشم دیگه نمیتونم یه کار اساسی بکنم. تو نظام از صبح طرف بلند میشه میگن یه مدیر کسی است که بیکار باشد. یعنی اینقدر تو نظام برنامه ریزی دقیق عمل کرده، ولی وقتی که یه کسی به طور طبیعی از صبح به ریز سرگرمه، به جز سرگرمه، این نمیتونه به یه موضوع جهانی فکر کنه. ابن الحسن میگه یا صاحب زمان میگه، اما اصلا فکرش قد نمیده به ظهور. بهش میگن امام زمان، میگه بله میان امام زمان. ظهور بله، اللهم اجل ولی کل فرج، ما تو نمازمون هم دعا میکنیم، اما ذهنش بزرگ نمیشه. از تعلقات هرچی دنیا کوچیکتر بشه، تعلقات کمتر بشه، انسان بزرگتر میشه. برای پیوند با امام زمان، یک، توجه به همه ابعاد دین. اگه میخوایم مدیریت کنیم باید با امام، میخوایم مدیریت زمان کنیم باید با امام زمان پیوند برقرار کنیم. راهکار اول، به همه ابعاد دین توجه کنیم. دین سه بعده: احکام، اخلاق، عقاید. به هر سه بعدش توجه کنیم. پیامبر جامع بودن، همه ابعاد دین رو می‌دیدن. ما هم تو نظام زندگی جامع باشیم، تمام ابعاد دین رو ببینیم. ما معمولاً تک بعدی، بعضی سرگرم احکامن، بعضی اخلاق، شاید بعضی هم عقاید باشن. عقاید یعنی اندیشه ها. الان تفاوت غربی ها با ما یه چیزه. غربی ها تو اخلاق خوب پیش رفتن، تو همه مصادیقش نوا. مثلا غربی ها دروغگو نیستن. اینی که به من گفتن، منم تا حالا اروپا نرفتم، اینی که شنیدم. غربی ها اصلا بقایشون رو راستگویی میدونند. یعنی طرف اصلا راندمان رشدی کارش رو راستگویی در کار میدونه. اصلا میگه من اگه راستگو باشم مشتری چی میشه؟ مشتری به صداقت من ایمان داشته باشه مشتریم چی میشه؟ خدا رو در نظر نمیگیره ها، اونم رشد کاریشو میبینه. با دوستان چند وقت پیش جلسه بود که چیه مصادیق اخلاق تو دنیای غرب پررنگ تره. اخلاق کار دینه. انی باعث دوله و تم و مکار من. اصلا پیامبر برای اخلاق اومدن، که برای ما خیلی زشته که اونا تو اخلاق از ما جلوتر باشن. نمیگم کلنا، تو بعضی مصادیق دیدم ما خیلی سرگرم چی شدیم؟ احکام شدیم. دیدم ما به شدت حوزه علمیه ما همه ذهنش رفته کجا؟ احکام رفته، یعنی فقه رفته. خیلی عالیه ها، فقه خیلی مهمه ها. آدم یه مسئله شرعی هم عمل نکنه، طهارت، نجاست، نماز، روزه است. اما دین همه ابعاده. ما این انرژی که رو احکام گذاشتیم، آمده بودیم رو اخلاق گذاشته بودیم. رو اخلاق گذاشتیم، مهمترش آمده بودیم رو عقاید گذاشته بودیم. اصول دین رو محکم کرده بودیم. آدمی که میخواد بر زمان مدیریت کنه، پیوند با امام زمان باید برقرار کنه. باید اندیشش درست بشه، اخلاقش درست بشه، احکامش هم درست بشه. به همه ابعاد دین. تش بادی نباشیم. گام دوم، واقعا دین رو جامع ببینیم. آدم یه جا بلنگه از همون جا عقب میفته. ادریش هم بگم، یکی از مراجع میفرمودن اعمال رو حداقل یه بار تو عمرتون انجام بدید. بین نماز اهل و بیت، نماز امام رضا طولانی ترینه. حداقل آدم تو عمرش یه بار نماز امام رضا رو بخونه. هر روز هم نمیتونه بخونه، یعنی همه نماز رو تو یک روز نمیتونه بخونه، تو چند روز بخونه، ولی بخونه. عاشق عباس قمی مفاتیح رو یک بار عمل کردن بعد چاپ کردند. هر عملی ایشون میفرمودن اون دنیا یه اثری داره، هر خورشتی یه خاصیتی داره. تو اون دنیا حداقل عملی رو آدم یه بار انجام داده باشه، بگه آ من تو کل عمرم این کار رو یه بار انجام دادن، میگن از سفره این عمل بهره مند میشی. نمیخوایم دائمی ها، نظام زندگی نمیخوام به هم بخوره. توجه به همه ابعاد دین. گام دوم، توسل به امام حسین علیه السلام. به مقدار عاشورایی شدن آدم مهدوی میشه، اینو دیگه واضحه. در روایت داریم تو الزامان ناسب اومده البته. وقتی امام زمان میان اول روز اول جملاتشون بعد از آیه که میخونن الا یا اهل العالم، جمله‌ای که روزه که میخونن، نمیگن ای شیعیان، نمیگن ای مسلمین، میگن الا یا اهل العالم. چرا؟ و جالبه روزه که میخونن ان جدی الحسین، ان جدی الحسین، آیه این واژه رو تکرار میکنن. معرفی حضرت مهدی بعد از ظهور با امام حسینه. اصلا تعریف حضرت مهدی بعد از ظهور با معرفیشون با امام حسینه. ظاهرا امام حسین جالبه با پیامبرم نیست، با امام حسینه. حالا چرا و چگونه نمیدانم. دنیا قبل از ظهور امام حسین را شناخته. و تو اربعین یه موقعی بحث این بود که هیچی به اندازه این پیاده روی اربعین تو نشان دادن عاشورا به دنیا مؤثر نبوده. یعنی الان دنیا واقعا ذهنش درگیره، دنیا واقعا داره با موضوع امام حسین آشنا میشه. و جالب اینه که امام زمان خودشونو با امام حسین معرفی میکنن و از اون طرف علقه شدیدی که بین امام حسین و حضرت مهدی هست که طبیعی هم هست که تو ندبه هم میخوانید، دعای دیگه هم میخوانید، به مقدار پیوند با امام حسین و توسل به امام حسین آدم انسش با امام زمان چی میشه؟ اصلا این تو دانود به هم گفتیم فهم عاشورا کمک میکند به برنامه ریزی برای ظهور. آدم به مقداری که عاشورا را بفهمد منتظر میشود. آدمی که عاشورا برای سخت باشه دنبال جبرانه. جبران چجوریه؟ جبران با قیام هست مهدیه. اینم خورنگ کنیم. پرچم امام حسین همه جا نصب باشه خوبه. گام سوم، برای پیوند با امام اطاعت از نواب امامه، اطاعت از نائب. امام امر کردن در دوران غیبت از نائب اطاعت کنید. امر امام اینه که اطاعت کنید. آیا نائب اشتباه می کند یا نمی کند؟ بله اشتباه. وظیفه ما چیه؟ اطاعت. ما مأمور به اطاعت. یک کسی یه موقعی میگفت آقای رهبری اشتباه میکنم، گفتم بله که اشتباه میکنم. خود امام معظم رهبری فهمدن منم اشتباه میکنم. حتی یه موقعی فهمدن گاهی ما قبطرای موضوعی رو، این طبیعیه، اصلا معصوم که نیستن، ادعای اثبات هم ندارن. اما مراجع، شما الان اختلاف فتوای مراجع رو دارید. گاهی دو مرجع توی یه موضوع دو تا فتوا دادن، دو تا دانشجو، یکی نماز کامل میخونه یکی شکسته میخونه، میگه من مقلد فلانی ام، وظیفه‌ام شکسته است، اون دیگری مقلد فلانیه. اگر برعکس عمل کنن نمازشون چیه؟ باطل. یقیناً یکی از مراجع اشتباه کرده. ما تو احکام دینمون به فتوای غلط عمل میکنیم، به وظیفه‌مون هم عمل کردیم. تازه گفتن مرجع اشتباه کنه للمخطئ اجرون ولی المصیبه اجران. مرجعی اگر خطا هم بکنه خدا بازم بهش چی میده؟ میگه تو تحقیقت کردی. الکیه کسی فتوا میده؟ نه، تحقیقشو کرده، تو فقه به این نتیجه رسیده. ما تو احکام چجوری فتوای غلط را عمل میکنیم، مأمور به تقلیدیم. تو مباحث دیگه هم مقام معظم رهبری توی موضوع نظری میدن، آدم حدسم میزنه چه بسا برداشتش هم اینه، برای حفظ نظام، حفظ انقلاب، حفظ کشور، پیشرفت انقلاب، میگه من وظیفم چیه؟ اطاعته. این اطاعت مقدمه اطاعت از امامه. اصلا انتظار یه جورایی واقعا یعنی انقلابی شدن، انقلابی ماندن، حفظ کشور، حفظ نظام، مقدمه چینی کردن برای اینکه کشور پیشرفت کنه. الان کشور شیعی دنیا کجاست؟ ایرانه. نمیخوام مثال از خودم بزنم، ولی اتفاقی که همین امروز صبح تو حرم به ذهنم رسید، یکی از وظایف ما تو حرم اینه که به رئیس جمهورمون دعا کنیم. آقا چپ یا راسته، خط سیاسیش به من میخوره یا نمیخوره. دیدم وظیفه است آدم به رئیس جمهورش دعا کنه، به وزرا دعا کنه. یه مقطعی تو حرم دیدم من برام لازمه به وزرای کشور دعا کنم، به نماینده دعا کنم. آقا این خطش با تو میخوره یا نه؟ خطش مهم نیست، رشد رئیس جمهور، رشد کجاست؟ کشوره. اگر ذهن وزیر من دینی بشه، اگر این وزیر دغدغه دین پیدا کنه، اگر این وزیر دغدغه خدمت پیدا کنه،
پیشرفت یه نظام اسلامیه، پیشرفت یه نظام شیعیه، تخریب این، بله یه مقادم انتقاد داره، یه مقادم اشکال داره، یه مقادم راهکار داره، این یه موضوعه. آقای وزیر این چهار تا کاری که داری انجام میدی اشکاله، آقای نماینده مجلس این چهار تا اشتباهه. یه موقع من به حرم میرسم احساس میکنم وظیفه‌م اینه خدایا مسئولین کشور رشد پیدا کنن، دغدغه‌شون دین باشه، به مردم خدمت کنن. یه کسی میره حرم شاید کلی گریه میکنه میگه خدایا این استاندار ما دغدغه مردم نداشته باشه، چوبشو کی میخوره؟ مردم میخورن، اون که حقوقشو میگیره رشد کشوریشو میکنه. پس من برم حرم به او دعا کنم خدایا سوز مردمی داشته باشه، دغدغه دینی داشته باشه، دغدغه خدمت، همه چه دعایی که بلدید. ما تو نظام زندگی امروز اطاعت از رهبری، یک دل شدن و یک رنگ شدن و پیشرفت کشوره. ولو اینکه چهار تا جمله هم به ذهن آدم برسه، مرجعیت فتواست، اطاعت از نائبان امام، راه رسیدن به امام برای این که بستر سازی کنیم اطاعت از نائبان امامه. یه گام دیگه هم اشاره کنم تمام کنم بحث رو. برای پیوند با امام زمان زندگی بر اساس دغدغه امام. دغدغه امام چیه؟ منم زندگی مرسه اینه، قبلا هم اشاره داشتیم تا آثار انتظار. راه پیوند حرکت بر اساس دغدغه مخاطبه. چه مردی خانومش رو دوست می‌داره؟ چه خانومی شوهرش رو دوست می‌داره؟ چه پدر و مادری بچه‌شون رو دوست می‌داره؟ شاخص محبت وقت گذاریه. اصلا عاشق برای معشوق وقت می‌گذارد. شاخص محبت دوستت دارم فدات بشم قربونت برم نیست. شاخص محبت وقت گذاشتنه. الان یه مردی که دو شیفت کار میکنه ماهیانه چند میلیون هم در میاره، همش هم خرج زن و بچهش میکنه، اما شبی یه رو 20 دقیقه نمیشه با خانومش گفتگو کنه، خانومش یه جمله رو دائما بهش میگه تو اصلا مرا دوست نداری. راست هم میگه، نه من دوستت دارم، من کار میکنم، من زحمت میکشم، همه زندگیم برای توست، اصلا کارت بانکیم هم دست توست. میگه نه، محبت محب برای محبوب وقت میگذاره. اصلا محب برای محبوب نیست، محب با محبوبه. خانومی که به بچهش میگه عزیزم من صبح تا 5 ساعت تو آشپزخونه بودم برات غذا پختم، کدوم مادر اینقدر وقت برای بچهش میذاره؟ همه زندگیمو برات گذاشتم، این 5 ساعت غذا پختن رو نمیخواد. میگه من یه مادری میخوام که 10 دقیقه باهاش چیکار کنم؟ گفتگو کنم. وقت گذاری تو نظام تربیتی مهمترین کار وقت گذاشتنه. تو نظام تربیتی اصلا کار اول وقت گذاریه. من این مثال رو شاید یه بار دیگه هم گفتم، حتما گفتم، من به احمدمون یه بار نیم ساعت گفتم بابا اینقدر کارتون میبینی موبایل بازی میکنی، هر چی بهش گفتم گوش نداد. یه بار دیگه کلی نصیحتش کردم به جایی نمیرسی، اینا کلاس اولم بود، گفت بابا من اصلا به جایی نمیخوام برسم. همه حرفای ما دو تا نیم ساعت ما برای سخنرانی کردیم، یک درصد هم فایده. یه بار تو اوج بازی رفتم بالا سرش، احمد بریم بازی؟ گفت چی؟ گفتم فوتبال. سریعا از بازی خارج شد، بودو بریم بازی. دیدم اون نصیحت نمیخواد، اون چی میخواد؟ وقت گذاشتن میخواد. الان گاهی اولیا فقط بچه هاشون نصیحت میکنن بریم مسجد نماز بخون، اول وقت بخون، این کار انجام بده، او کار انجام نده. او میگه ها من وقتی میفهمم شما عاشق منید که نه مطابق میل من، برا من وقت تعریف بشه. متاسفانه تو کشور ما اون اندیشه که گاهی تو دنیای غیر اسلام هست، تو دنیای غربی مقداری پررنگتر، الان دیگه سفره هم داره چی میشه؟ سفره هم داره. آقای حسینی که دیشب میگفت تو اروپا زن و شوهر میان، حالا شاید کلی نمیگفت، شاید مصادیقی میگفت، ولی میگفت پررنگه. حالا گفت زن و شوهر با هم میان رستوران، خانم پول خودش رو میده، آقا پول خودش رو میده. گفت یعنی؟ گفت مردا سالی دو بار حساب میکنند، چه؟ سال روز تولد و سال روز ازدواج. میگفت اصلا عادت شده، اصلا زن نباید بیرون از خانه کار، مثلا زن نباید خانه دار باشه به تعبیر ما. گفت خیلی طبیعی، ایشون تعریف میکرد، گفت قشنگ مرتب میان زندگیشون رو میکنن، این اصلا وقت گذاشتن، من اصلا تمدن غرب قبلش هم اشاره کردم، من پول کسب کردم خودم باید بخورم، خودم باید رشد کنم. به خانم میگه فرزند، میگه این فرزندداری برای من مضر است، من بچه داری کنم بچه داری مرا عقب میندازه، جلوی تحسین منو میگیره، جلوی رشد منو میگیره. اما نمیگه من بنا نیست خودم رو ببینم، من بناست دین رو ببینم، من یه سرباز تربیت کنم یه بچه به دنیا بیاد، این اثرش برای امام چیه؟ وقتی میگن انی اباهی بکم الامم یوم القیامه بله او بسخت، بچه سخت شدنم پیامبر بهش افتخار میکنه. این خانم تمام دغدغش اینه. توی جلسه یه موقعی میگفتم خیلی از خانوما به یه طریق، آقایون به یه طریق روز قیامت قصه میخوره. آدم میگه ای کاش تمام عمرم تربیت فرزند شده بود، رفتم 30 سالم کار کردم، درآمدم کسب کردم، چه کردم، الان به من میگن تو وظیفت این نبوده. من میگم برای رفاه زندگیم اینجوری حرکت کردم. ما وظیفمون چیه؟ زندگی بر اساس دغدغه امام. میخوام بزرگ بشم، دغدغه امام چیه؟ امام چی میخواد؟ دغدغه امام ظهوره، من میتوانم این کار انجام بدم، به ضرر منه، تو سرم میزنن، تحویلم نمیگیرن، تردم میکنن، همه اینا به جای خود. دغدغه امام چیست؟ اثر پیوند. چه اینا حاصل میشه این چارتا؟ هر چه آدم به امام چی باشه؟ نزدیکتر باشه. هر چه اینا رو عمل کرد به امام نزدیکتر میشه. یعنی هر جوری به نوع یه حلقه است. آدم وقتی زندگیش بر اساس دغدغه امام شد، عاشق وقتی به معشوقش میرسه ازش چیزی طلب نمیکنه، به محبوبش میگه تو چی میخوای؟ انسان امام زمان دوست از امام چیزی نمیخواد، خواستنم طوری نیستا، به امام میگه شما چی میخواید؟ اگر حرم میره دعاوم میکنه، دعای میکنه که به امام نزدیکتر بشه. اگر رزق حلال میخواد، اگر برکت میخواد، هر چی میخواد بر اساس دغدغه امام میخواد. اصلا ما دعاهامون دغدغه اهل بیت، ما دست به دعا هم که برمیداریم 100 تا چیز برای خودمون میخوایم، همونایی رو میخوایم که اهل بیت میخواستن. و خدا توفیقمون بده پیوندمون با امام بیشتر باشه، تا بتونیم بر زمان مدیریت کنیم. بر زمان که مدیریت کردیم، میتونیم دوران غیبت رو به دوران ظهور تبدیل کنیم. دیگه با امام زمان بیعت میکنیم، این بیعته دیگه ظهور رو رقم میزنه. خدا کنه. الحمدلله جمع نورانی، جمع مفید، جمع مؤثر. خدا رو شکر این نشست تو مسجده، خدا رو شکر تو خانه خداست. خدا کنه توقفمون تو خانه خدا بیشتر باشه. خدا کنه همه نمازمون رو مسجد بخونیم. خدا کنه عبادتمون بیشتر بشه. خدا کنه ذکرمون بیشتر بشه. خدا کنه هر چی تعلق به دنیا داریم، گیر دنیاییم، خودمون رو نجات بدیم. و به همه عزیزانی که زحمت کشیدن دوره رو برگزار کردن، دوستان مسجد، عزیزان کانون و همه کسانی که واقعا برنامه ریزی دارن میکنن، و همه شما بزرگوارانی که پیوسته تو مسیر مهدویت دارید حرکت میکنید، خدا به همه توفیق بده. و خدا کنه شب میلاد نبی خاتمه با پیامبر محشور باشیم، با اهل بیت محشور بشیم، با شهدا محشور بشیم قبل از ظهر جمعه. خدا مقام شهادت رو بر هممون امضا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.